شدند. او افزود برای سیستم دادگستری ما بسیار مفید خواهد بود که قضات بیانیه صادر شده را بخوانند و آنچه را که درست است به اجرا بگذارند. امریکا با امنیت کشور مربوط است. در حال حاضر ما به خاطر توقف اجرای فرمان صادر شده با خطر مواجهیم. آقای ترامپ گفت که امروز روز غم‌انگیزی است و با تأکید دوباره بر خطری که کشور با آن روبروست خواستار حل فوری مسئله حقوقی شد.
We want security. One of the reasons I was elected was because of law and order and security.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تأکید بر لزوم داشتن امنیت یادآور شد که یکی از عوامل پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اصرار او بر لزوم حفظ قانون و نظم و امنیت بوده است. آقای ترامپ گفت که مخالفان مؤثرترین سلاح‌های مبارزه با تروریسم را یکی پس از دیگری از دست ما خارج می‌کنند. او افزود مردم مدت هاست که از این امر ناخشنودند. دادگاه استیناف شماره 9 آمریکا پس از شنیدن دعاوی وکیلان و بررسی هر یک از دلایل ارائه شده در مورد ممنوعیت موقت ورود پناهندگان غیر سوری و شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به آمریکا رأی خواهد داد. در فرمان آقای دونالد ترامپ ورود پناهندگان سوری به آمریکا برای مدت نامحدودی منع شده است. دو تن از سه داور دادگاه استیناف، یکی تبار رومانیایی و دیگری ویتنامی است که هر دو از پناهندگان پیشین به آمریکا بودند. مشاور حقوقی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که صرف نظر از اینکه کدام یک از طرفها در دادگاه استیناف برنده خواهد شد، بازنده این پرونده بی تردید به دیوان عالی آمریکا مراجعه خواهد کرد و به این ترتیب اجرای فرمان رئیس جمهوری باز هم به تأخیر خواهد افتاد. کاخ سفید واشنگتن بر این نکته اصرار دارد که فرمان رئیس جمهوری به سود امنیت ملی است و به دولت فرصت می‌دهد تا ورود تروریست‌های بالقوه به آمریکا را سد کند. کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا خطرهای تروریسم و استراتژی مؤثر مبارزه با آن را بررسی کند.
Seems to me that when we face an enemy which is constantly adapting, constantly changing, constantly revising its tactics.
روز سه‌شنبه در نشست کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا، پیتر کینگ، عضو جمهوری‌خواه این کمیته، ضمن پشتیبانی از موضع دولت ترامپ در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت داخلی آمریکا گفت: ما با دشمنی روبرو هستیم که پیوسته در حال تغییر تاکتیک‌های خود است. از این رو بازبینی ممتد به تدابیر امنیتی ضروری است، به ویژه آنکه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در تلاش برای نفوذ دادن تروریست‌ها در انبوه پناهندگان و از این طریق رخنه به خاک آمریکا است. وال استریت جورنال که روز چهارشنبه گزارش‌های گوناگونی در مورد مسائل حقوقی اخیر منتشر کرده، می‌گوید برخورد حقوقی که در دادگاه‌های دیگر در گوشه و کنار آمریکا هم جریان دارد، آزمایش قدرت رئیس جمهوری جدید است که مصمم به اجرای سریع وعده‌های انتخاباتی خود است.
انقلاب سال 1357 و نقش روشنفکران.
من میخوام اینجا اینو بپرسم.
ارتباط مستقیم با توده‌های زحمتکشان شهری و کارگران و اینها.
نوشته‌های خمینی رو اکثرا نخوندم.
انقلاب نشون داد که اکثریت انقلاب یعنی مردم دست در فرهنگ بشری بودن.
زبان این گروه‌های مارکسیستی چپ که حکومت کارگری برابری برادری کار نمی‌کنه. زبان باید آخر زمانی باشه، پیامبرانه باشه و خمینی این کارو با دقت کرد.
این هفته پنجشنبه مثل همیشه با من فهیمه خضرهیدری در تابو همراه باشید تا درباره نقش و جایگاه روشنفکران در انقلاب سال 1357 بشنوید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های آن وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. فرهنگ حمیمی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
سازمان استقلال عمل بسیار بیشتری داره، از بودجه بیشتر، بوروکراسی کمتر، قدرت و چابکی بسیار بیشتری نسبت به معاونت برخوردار هست. اهمیت کلیدی سازمان این هست که مستقیما با رأس هرم قدرت کار میکنه، امکان نظارت سایر دستگاه‌های جانبی بر اون کمتر میشه. در واقع موقعی که معاونتی به سازمان تبدیل میشه، بیانگر ارتقای جایگاه اون و تمرکز بیشتر حاکمیت بر اون مسئله هست، بیانگر یک نیاز جدی و یک تحول جدی است. نمونش تأسیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. این سازمان تا قبل از وقایع 88 معاونت اطلاعات سپاه و زیر نظر فرمانده سپاه بود، دقیقاً مثل این معاونت وزارت اطلاعات. بعد از وقایع 88 به دلیل نیاز رهبری به یک دستگاه ارعاب و سرکوب مستقل، در مهر ماه به سازمان ارتقا یافت. رئیسش آقای حسین طائب مستقیما توسط آیت الله خامنه ای منصوب شد و اخیراً هم آیت الله خامنه ای سردار نجات فرمانده سابق حفاظت خودش رو به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب کرده و این سازمان عملاً به دستگاه موازی وزارت اطلاعات تبدیل شده که هیچ کسی جز آیت الله خامنه ای حرف شنوی نداره و فقط در قبال او پاسخگوست. بنابراین این نفس این تغییر بیانگر یک تغییر استراتژیک و کلیدی در ساختار امنیتی ایران هست.
آقای مهدوی آزاد، آیا ایجاد سازمان میتونه دست وزارت اطلاعات رو در این زمینه‌هایی که شما اشاره کردین بازتر کنه تا بتونه در این گونه مسائل به صورت مستقل تصمیم گیری و عمل بکنه، و اصولا چرا در این شرایط زمانی خاص یک چنین تصمیمی گرفته شده؟
دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از مغشوش‌ترین، درهم‌ترین و ناشناخته‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی دنیا هستند، پر از موازی‌کاری و ساختارهای فرعی. ما می‌دونیم که در جمهوری اسلامی حداقل 16 نهاد اطلاعاتی وجود داره که جامعه اطلاعاتی ایران رو می‌سازند. ریاستش طبق قانون اساسی بر عهده وزارت اطلاعات هست. می‌دونیم که وزارت اطلاعات تا الان 14 تا معاونت داشته و یک سازمان که اون سازمان هم همون سازمان حراست کل کشور هست. در بین معاونت‌های 14 گانه، معاونت امنیت و اطلاعات داخلی، معاونت ضد جاسوسی و معاونت اطلاعات خارجی کلیدی ترین ها بودند. معاونت اطلاعات خارجی که حالا به سازمان تبدیل شده از ادارات مختلفی تشکیل شده بود، مثل اداره کل اروپا، آفریقا، اداره اسرائیل. جدی ترین گزارش تحقیقی در این زمینه گزارش پنتاگون در سال 2013 هست که در واقع دامنه فعالیت این بخش از وزارت اطلاعات رو از اکوادور و ونزوئلا و برزیل و آرژانتین تا عراق، افغانستان، عرب، آفریقا، کرواسی، اتریش، اروپا و آمریکای جنوبی گسترده میدونه. وظیفه این معاونت جمع‌آوری اطلاعات در خارج کشور و البته انجام عملیات‌های مختلف بود. مسئله این بود که این معاونت در بخش بزرگی از حوزه فعالیت خودش، یعنی خاورمیانه، با سپاه قدس رقابت داشت. هرچند که طی دو دهه گذشته وزارت اطلاعات عملاً نقش کلیدی خودش رو در خاورمیانه از دست داده و این جایگاه با حمایت آقای خامنه‌ای به سپاه قدس واگذار شده، اما در هر حال نفوذ و نقش این معاونت غیر قابل انکار هست. بنابراین کلیدی ترین مسئله در این هست که دستگاه‌های امنیتی ایران در خاورمیانه پس از این ارتقای سازمانی به چه وضعیتی دچار خواهند شد.
به نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران اشاره کردین که ظاهراً بسیاری از این اقدامات رو تا کنون انجام میده و این گونه مسائل رو رصد میکرد. آیا به تصور شما موقعیت نیروی قدس با این تغییر، در واقع با تغییری که در وزارت اطلاعات به وجود اومده، کمرنگتر خواهد شد؟
تا الان هیچ خبر رسمی و تایید شده ای درباره علت این تحول بزرگ منتشر نشده. این تحول میتونه واکنشی به سیاست‌های بسیار تهاجمی دولت جدید آمریکا باشه، محصول ابتکار دفتر رهبری باشه با هدف هماهنگی بیشتر وزارت اطلاعات و سپاه قدس در خاورمیانه. یعنی یک فرضیه این هست که این سازمان با هدف ایجاد یک سلاح قدرتمندتر در قبال فشارهای احتمالی حمله نظامی احتمالی به ایران طراحی شده با هدف آسیب رسوندن به اسرائیل. در این صورت ما شاهد افزایش قدرت سپاه قدس خواهیم بود. اما از طرف مقابل این اتفاق میتونه محصول ابتکار آقای روحانی و تلاش دولت برای تسلط نسبی بر اقدامات سپاه قدس و کنترل بیشتر بر اوضاع باشه. از زمان مهندس موسوی اصولا عملیات‌های تروریستی خارج از کشور که بارها هم سیاست خارجی ایران رو تحت تأثیر قرار داد، هیچگاه با اطلاع دولت‌ها انجام نشده. همین مثلا باعث شد در سال 67 آقای موسوی استعفا بده. دولت آقای روحانی ما میدونیم متشکل از مهره‌های زبده و با تجربه امنیتی است. بنابراین احتمال احتمال داره این معاونت رو با هدف ارتباط بیشتر با سپاه قدس و اطلاع بیشتر از اقدامات سپاه در خاورمیانه تشکیل داده باشند. در این صورت مشاهده در واقع ادامه همون رقابت‌های اطلاعاتی و تسلط بیشتر دولت خواهیم بود. حضور و سخنرانی افرادی مثل آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و عدم حضور مقامات بلندپایه دفتر رهبری در مراسم تودیع و معارف هم این زن رو کمی تقویت میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در آلمان، با فرهنگ قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خلاصه خبرها 23:30 ایران.